بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره زاریات رو آغاز میکنیم، سوره 59. این سوره مثل بسیاری از سوره های کوچک قرآن با سوگندهایی به پدیده های جبی آغاز میشه. اگه از خاطر نبرده باشین، سوره مرسلات، سوره 77، هفت سوگند اولش بود، والمرسلات، سوگند به بادهای فرستاده شده، والمرسلات عرفن، منظم پشت سر هم، فالعاصفات عصفن، اون بادهای شدید، بادهای طوفانی، و ناشرات نشرن که پخش میکنه، منتشر میکنه ابرها رو همه جا، فالفارقات فرقن، در دریا امواج و جدا میکنه از هم، امواج بلند. و دنبالش میفرماید که این یعنی سوگند به طوفان‌های بسیار سختی است که نمونش هم در امریکا یا جای دیگه دیدین. فالملقیات ذکرن، یه یادی رو، یه خاطره ای رو به یاد میگذاره. همچنین سوره صافات اگه یادتون باشه، اونجا اولش با سوگندهای آغاز میشد. این سوره هم 6 آیه اولش سوگنده، سوگندهایی است به بادها، یعنی در واقع یک سوگنده و نتایج اون سوگند رو با فای تفریع دنبالش میاره دونه دونه. ولی با این تفاوت که مرسلات بادهای طوفانی، بادهای شدید تخریب کننده است که خاطرش، یادش ممکنه دهه ها یا قرن ها بمونه، ولی این سوره از بادهای آرام، بادهای ملایم و مطبوع سخن میگه. بادهای قاره‌ای در واقع که اکثریت قریب به اتفاق باران های کره زمین هم از این نوع باد هاست، معروف به بادهای الیزه، حالا البته واردش خواهیم شد. نتیجه که در همه این سوره ها میگیره در واقع در ارتباط با قیامت، با نتیجه عمل انسانه. یعنی حواس ها رو متوجه یک سلسله پدیده هایی، یک سلسله عواملی، جریاناتی در طبیعت میکنه که ما از اونها درس بگیریم و اون پیام قرآن و وعده های قرآن رو دریافت بکنیم. سبک قرآن بحث‌های فلسفی نیست، بحث‌های علمی نیست، بحث‌های ادبی نیست. شواهد زنده، شواهدی که در طبیعت وجود داره. خب شاید شما تعجب بکنید که این همه مثال و سوگند به جریانات جوی برای چی هستش، به خصوص به باد و باران و ابر و اینها. ما در روزگاری زندگی میکنیم که کمتر توجه داریم به آسمان، هم این نور شدید شهرها، اون تلالو ستارگان و عظمت ستارگان رو از چشم ما پوشیده داشته، کمتر میبینیم، و هم این که زندگی ما به هر حال پشت میز نشین هستیم اکثرا و کار اداری میکنیم، حقوق اداری میگیریم، حالا بخش خصوصی یا بخش عمومی، کمتر اهل کشاورزی هستیم، طبیعتا به آسمان کاری نداریم. آبم بالاخره از طریق لوله کشی به دست میاریم، چه خوشسالی باشه نباشه، بارندگی باشه نباشه، به هر حال آبو از جاهای دیگه فراهم میکنن دیگه. در همین کالیفرنیا قسمت عمده آبش از شمال، از شهرهای شمالی است که بارون بیشتره، از سد بزرگ جنوبم، از اونجا هم در واقع از کلرادو هم، رودخانه کلرادو هم آب میاد. و اینه یه همچین سبز و خرمی تو کالیفرنیا نبوده، بنابراین کمتر آدم احساس میکنه. ولی در اون زمانی که قرآن نازل میشد، اعراب 14 قرن پیش تمام امیدشون به آسمان بود، یک سر چشمشون به آسمان بود، همه زندگیشون به اون ارتباط داشت. مرگ و حیاتشون تابع وضعیت آسمان ها بود. این که میبینیم خیلی زیاد در قرآن از این پدیده سخن گفته و همچنین از امور دیگهی که مربوطه به طبیعته. در هر حال این سوره هم نامش از یکی از همین پدیده ها گرفته شده که به اون سوگند میخوره. نام سوره زاریاته. زاریات از ریشه ضربه یا ضربه، ضربه یعنی پاشیدن، پراکنده کردن. معمولا باد که به زمین برخورد میکنه گرد و خاک رو بلند میکنه، یا کشاورزا وقتی که محصول گندمشون جوشون میرسه، دیدین وقتی که به هر حال کوبیده میشه گندم، اینا رو با یه چیزی شخم به هوا میزنن که کاهش جدا بشه. یکی توی این سوره اومده زاریات و زاریات زربن، یکی دیگه هم در سوره بله سوره 18 آیه 45 اونجا میگه، دنیا رو مثال میزنه، خداوند مثال میزنه، وضرب لهم مثلا، حیات دنیا رو، زندگی دنیا، میگه مثل آبی است که زمین رو سبز کرد، خرم کرد، گیاهی سبز شد، به گل نشست، به بیمه نشست، بعد میبینه که خب پاییز میرسه، فزروح و هشیمن، میبینی خوش شده برگاش، تزروح و ریاه، تزروح و همین زاریاته، همین یه مورد دیگه اومده، بادها این برگهای خشک رو همه رو پراکنده میکنه. ولی در اینجا و زاریات زرون با توجه به آیات بعدیش میشه فهمید که نه، بادهاییست که رطوبت رو از سطح دریاها، از سینه اقیانوسها بلند میکنه. یه توضیح کوتاهی خدمتون عرض کنم، بعد حالا وارد این آیات میشیم. ببینید در تمام سطح زمین این بادها جریان داره، از قطب‌ها به سمت استوا، چه قطب شمال چه قطب جنوب، اینها در مجاورت با زمین گرم میشن، یه حرکت‌های سیکلیک در نقاط مختلف زمین پدید میاد. این نوع بادهایی که آبیاری کره زمین رو به عهده دارند، که عرض کردم عنوان بادهای مهاجر بهش گذاشتن، هزاران کیلومتر حرکت میکنند، یا بادهای الیزه، اینا در واقع وقتی بالای دریاها میرسن، دریاهای گرم، مناطق حاره که آفتابم پرده، در اثر اختلاف درجه حرارت اینها مثل گردباد، ستونهای باد سرد برخورد میکنن به اقیانوس ها. طبیعتاً وقتی میخورن این ذرات رطوبت رو که به خاطر گرما انبساط هوا پدید آورده و این رطوبت آمده بالا، اینها رو پخش میکنن. در واقع این زاریات یعنی همون ذره ها، ذره هایی که پخش میشن، اونم زرون به صورت نکره است، به گونه خاصی، نه اونطوری که مثلا شما آشنا هستید، یعنی قانونمندی داره، هر نقطه ای به شکلی، یعنی به هر حال عاملی هست که زاریات اسم فاعله، پخش کننده، در واقع پراکنده کننده ها به گونه خاص، به شکل خاصی. خب وقتی که این بادها به سینه دریاها میخورن، نتیجه‌اش چی میشه؟ اینها چون هوای گرم سبک بالاتر میره، باد عاملی است که اون رو حرکت میده، میگه فل حاملات وقرن، حاملات یعنی حمل کنندگان، مثل خانومی که حامله باشه، بادم حالا حامله است، بارگیری کرده، همراه باد، در درون باد ذرات رطوبت است، بادی که حامله شده، اصطلاحا میگن بارگیری میکنه، از سطح دریاها رطوبت ها رو برمیداره. چه چیزی رو؟ وقرن، وقر یعنی بار سنگین، آدم باوقار هم یعنی سنگینه دیگه، نیست وقر به هر چیزی که سنگین باشه، وزن داشته باشه، یعنی به وزن تمام رودخانه های کره زمین چقدر خواهد شد؟ باد که نماد سبکیه و ضعیفیه، حجم تمام رودخانه های زمین رو بر پشت خودش داره، داره حرکت میده، اینا رو حمل میکنه. فالحاملات وقرن، وقتی که حمل میکنه چیکار میکنه؟ همینجوری میره بالا؟ نه، فالجاریات یسرن، حرکت میکنه، حرکت میده همه اینها رو. فالجاریات یسرن، یسرن آسون، میسر، نه اینکه فقط بره بالا. اگه میرفت بالا همونجا تقطیر میشد و همونجا بارون میامد، ولی حرکت میکنه. این چون حساب شده است رو سطح کره زمین، حرکت هایی در جهات مختلف. خوشبختانه این یکی دو هفته اینجا سخت بارندگی، الان هم همه تو بارون آمدین، خیس شدین، تناسب داره. راجع به همین سوره صحبت میکنیم امروز. خب این در واقع عوامل، جریانات، پدیده هایی است که داره این تحولات رو انجام میده. خب وقتی که حرکت میده به آسانی این میلیون ها تن آب رو، چیکار میکنه؟ فالمقسمات امرن، امری رو یعنی فرمانی رو، یعنی برنامه ای رو، پروگرامی رو که خدا برنامه ریزی کرده، اینا تقسیم میکنند. مقسمات، همه اینا اسم فاعل اومده، و زاریات اسم فاعله، فالحاملات، فالجاریات، فالمقسمات. حالا تقسیم میکنه، اونم یه حساب و کتاب داره. ایران مثلا متوسط میگن 250 میلیمتر در سال متوسط نزولات جویه، ممکنه یه سال بیشتر بشه، یه ذره کمتر بشه. کالیفرنیا حدود 350 تاست، بعضی از قسمت ها مثل سیاتل مثلا اونجا تا حدود 2 متر هم در طول سال میاد، یا دامنه های هیمالیا. هر جایی حساب و کتابی داره. این تقسیم در واقع متناسب با یه نظامیست، این نظام هم به هم نمیخوره، این که یه مرتبه یه سال مثلا 10 برابر بشه یا اصلا نباشه. تقسیم کننده در واقع امر خدا، یه نظامی هستن در واقع. این در قرآن هم حالا آیت بعد هست میخونه، میگه و فی السماء رزقکم، رزق شما تو آسمان در واقع. یا انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل کرد، از طریق آب همه ثمرات پدید میاد، رزقن لکم، این رزق شماست. یا ینزل لکم من السماء رزقن، از آسمان رزقی رو خداوند نازل کرده. پس همه دارن رزقشون رو برخوردار میشن، هم انسانها، هم حیوانات، هم طبیعت گیاهی. حالا چی میخواد بگه از این 4 سوگند؟ البته اولی فقط سوگنده که با واو سوگند اومده، ستای بعدی با فای تفریع اومده. تفریع یعنی فرع برونه. وقتی که این ذرات در واقع پخش میشن، این اتفاقات میفته، میرن بالا، بارگیری میشه توسط ابر، حرکت میکنه و تقسیم میکنه اون آبها رو. شما چراغی هم که روشن میکنید، آب به جوش میاد، وقتی یه ظرف سرد رو میذارید تقطیر میشه دیگه، تبدیل به باران میشه. طبیعتاً این آبهای گرم اقیانوس هم وقتی تبخیر میشه میره بالا، به ارتفاعات که میرسه حرکت میکنه رو خشکی ها، اونجا تقطیر میشه، اونم رو حساب و کتاب دقیقی است، اونجاها تقطیر میشه و میریزه. یعنی در واقع باغبان هستی تمام بوستان و باغ جهان رو مرتب داره روی حساب و کتابی آبیاری میکنه. اونم یه نظمی است، اگه همه جا یه جور بود خسته میشدیم، همه جا جنگله یا همه جا خشکه. این تنوعی که به وجود میاد انواع محصولات رو پدید میاره. خب نتیجه که میگیره، جواب سوگند در واقع چیه؟ انما تو ادونه لصادق. دو تا نتیجه میگیره. انما یعنی این است و جز این نیست، همینه. آنچه که به شما وعده داده شده لصادق، این لامش هم تاکیده، هم انش تاکیده هم لامش، سادش است، ما تو ادونه صادقون، انما تو ادونه لصادقون. 100% بدون شک و تردید آنچه که به شما وعده داده شده، یعنی رستاخیز قیامت یا اینی که هر کسی به نتایج عمل خودش میرسه، اینا کاملا راسته، یعنی حقیقت داره، شوخی نداره. دوم، و ان الدین لواقع، دین حتما واقع میشه. دین معنای اصلیش یعنی جزا، یعنی نتیجه عمل. معنای ریشه دین، اگرم به فرض کنید مذهب میگن دین، برای اینکه در پرتو اون قانون جزا و کیفره که افراد نتیجه عملشون رو میگیرن. قوانین رو هم میگن دین، دین الملک یعنی قانون اساسی، ولی قانون اساسی در هر کشوری مردم مطابق او ارزیابی میشن، داوری میشن. قوانین راهنمای رانندگی، شما تیکت میگیرین جریمه میشین، این جزای عملتونه دیگه، نیست؟ معنای اصلی دین تو هر کتاب لغت برین میشه جزا، جزای عمل، نه جزای بدا. بد و خوب نداره، درست بارها عرض کردم هرچی میل میفرمایید جزاشو بلافاصله میگیرید، کالوریشو اخذ میکنید. اگه غذا بد باشه، سمی باشه، آلوده باشه، جزاشو میگیرید. مفید باشه، ویتامیناشو، کالوریشو جذب میکنید دیگه. میگه در یک نگاه فراتر از زندگی دنیایی این 100% تحقق پیدا میکنه. و ان الدین لواقع، دین قطعا واقع میشه، جزا حتما تحقق پیدا میکنه، واقعیت داره. عجیبه که تو اون سوره مرسلات هم بعد از اون 6 تا سوگن اونجا میگه انما توعدونه لواقع، یعنی همه این توجه دادن های مخاطبین به پدیده های پیرامونی خودشون برای باور کردن چیزی است که هیچ معیاری، هیچ وسیله‌ای برای باور به اون ندارن. قیامتی که نیامده، فقط وعده است، هنوزم کسی نمیتونه ثابت بکنه که رستاخیز و قیامت هست. اینا فقط وعده خداست، وعده پیامبره. سبک ارائه قرآن، استدلال قرآن به جای اونچه که معمول بین مبلغین ما، فقیهان ماست، که بر خدا واجب است، خدا چون عادله باید این کار بکنه، اصلا اون سبکار قرآن نمیره جلو. سبکای در واقع کلامی، واقعیت طبیعی، طبیعت رو نگاه کنید داره بهتون نشون میده. یعنی این شیوه قرآن با استدلالای مختلف. بارها اشاراتی کردم، آیاتی که میامده در قرآن قیامت رو از چند طریق ثابت میکنه. یکی بهاره، یه سلسله مقالاتی هم سالهای پیش نمیدونم ملاحظه فرمودین، اینا چاپ هم شده البته، داشتم، به نام برهان بهاران، استدلال تجدید حیات طبیعت در فصل بهار. مرتب قرآن این رو مطرح کرده. یکی برهان ژنتیک بود که شاید 4-5 جلسه بود، مرتب از نطفه و ذره و این که از کجا پدید آمدید، این خودش یه سیره مثل قیامت. اینجا حالا استدلالای دیگه هم مطرح میکنه که حالا بهش خواهیم رسید. قبل از این که برسیم دوست دارم که یه اشاراتی برای این که خستم نشید، که بعضی از عارفان ما هم این مسئله رو خوب دریافت کردن. این از مولویه، میگه آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. این ذرات رطوبت که از دریا بلند شده، چه سیری رو طی کرده، چقدر طول کشیده رفته بالا، باد هزاران کیلومتر اینو بردتش اون طرف، اون بالاها تقطیر شده، آمده پایین، رفته تو خاک، از تو خاک آبهای زیرزمینی یا رودخانه ها یا چشمه ها یا قنوات، آخرش هم باز رفته تو دریا دیگه. یعنی یه سیکله. یک کتابی مرحوم پدر داشتن، من قبلا معرفی کرده بودم، به نام بی نهایت کوچک ها. ایشون هم میگن اعمال ما از صبح که از خونه میایم بیرون تا شب برمیگردیم تمام حرکاتمون، تمام بجناتمون، هر صحبتی که میکنیم، هر نیتی هم عملی، اینا بی‌نهایت کوچیک هاست که شخصیت ما رو داره شکل میده. از همسرمون صحبت با اون، با فرزند، سوار اتوبوس میشیم، تاکسی میشیم، با مردم مناسبتایی داریم، میخندیم، خشم میکنیم، سلام میکنیم، بی‌اعتنایی میکنیم، همه این بی‌نهایت کوچک هاست که داره شکل میگیره، برمیگرده دوباره به خودمون. یعنی در درونمون هست، یه موقعی تحقق پیدا میکنه، ظهور میکنه. دقیقا عین همین ابر و باد و مه و خورشید، میان چه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. از سر کوه، از سر کوه، از سر کوه سیلهای تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. لا اله اندر پی الا الله است. لا اله، هیچ معبودی جز خدا نیست. لا اله اندر پی الا الله است، همچون لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو، میگه قل تعالو الا کلمتن سواهن بیننا، میگه قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. ما مثل موجیم دیگه، دریا که میزنه موج پدید میاره، واقعیتی موج نداره. راه حق تنگ است چون سم الخیاط، سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن، این آیه قرآنه. ما مثال رشته یکتا میرویم، باید آدم موحد یکتا باشه تا بتونه از این سوراخ توحید عبور کنه. هینز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم. حالا ادامه داره، حالا خط دیگرشم. همت عالی است در سرهای ما، از علا تا رب اعلا می رویم. این در واقع با توجه به این اشاراتی است که تو قرآن می کنه که ما یه سیکلی رو داریم طی می کنیم، و قرآن هم مرتب داره میگه باور کنید، اینا حقیقت داره این وعده ها، اون چه که عمل کردید به خودتون می رسه دائما. این در واقع شش آیه مقدمه سوره است که طبق معمول سوگندهای بسیاری دیگه در سوره های عرض کردم، صافات و عرض کنم که مرسلات، هر دوشونمون هم به همین نتیجه ختم میشه. بازی سوگند دیگه میخوره، و سماء ذات الحبک، سوگند به آسمانی که ذاتش، ماهیتش حبکه. حالا حبک یعنی چی؟ در قرآن در سه سوره از ذات آسمان، ذات یعنی ماهیتش، کیفیتش چیه این آسمان؟ یه جا میگه سوره‌ای داریم و سماء ذات البروج، سماء با الف لام آسمان زمینه، یعنی همین اتمسفر زمین، طبقات افکانه. ماهیتش بروجه، برج مثل قلعه است، یعنی ماهیت آسمان برج ماننده، قلعه حفاظتیه. دفعه پیش هم عرض کردم مثل قلعه بابل یا ارگ بم که همینجوری قلعه تو قلعن، زمینم در واقع این فیلترش که 13-14 تا آیه درباره جب حفاظتی زمینه اونجا میگه سبعا طباقا، هفت طبقه بالای سر شماست، یا سبعا شدادا، هفت طبقه شدید سخته، یا سبع ترائق، هفت به صلاح راه راه، هفت تا در واقع طیف گونه. حالا اینجا هم در واقع به این خواهد سوگند بخوره برای نتیجه که حالا خدمتون عرض میکنم. هوبک در کتابای لغت هم اگه شما ببینین دو ویژگی براش آورده. یکی میگه استحکام، استحکام بستن چیزی، مثلا مو رو که خانوما میبافن محکم به جایی که افشان باشه با هم میبافن، هم محکم میشه و هم قشنگ میشه دیگه، چون حالت جعد پیدا میکنه، مجعد میشه و چین و شکن پیدا میکنه. دقیقا در همه مشتقات حبک دو چیزو میگه، میگه یکی استحکام بستن چیزی، دوم زیبایی مثل کمربند تزیینی. یا میگه چین و شکنهایی که باد میزنه به ماسه ها یه خطوط منظمی به وجود میاره، یا به آب. همه این موارد کاربردش دو حالته، بستن و محکم کردن چیزی و زیبایی. همه جام تو قرآن راجع به طبقات افکانه میگه یک زیناها، زینتش دادیم، دوم حفظناها، حفظ کردیم زمینو. دقیقا بدون استثناء طبقات حفاظت کننده زمین رو دو نقش براشون قائله، یکی حفاظت کره زمین، دوم زیبا کردن سماع دنیا، آسمان پایینی برای ناظرین، لن ناظرین، از چشم ناظرین رنگی آسمان هست برای شما، بالاتر رنگی نیست ولی برای شما رنگی شده، فیلم رنگی میبینین در واقع، دنیای رنگارنگ. خب سوگند به این آسمان طیف‌گونه که میخوره، که اینن عرض کردم که شبیهش هم هست، چه نتیجه میخواد بگیره؟ انکم لفی قول مختلف، شما در قول مختلف هستید. قول منظور تنها حرف نیست، اندیشتون، ادعاتون، نظریاتتون، پنداراتون یکی نیست، همینطور که آسمان یکی نیست. آسمان هفت طبقه است، هفتم نماد البته کثرته. شما هم نظر واحدی ندارین. سوره نبأ چگونه آغاز میشه؟ امیتا سائلون، مردم راجع به چی دارن سوال میکنن؟ ان نبأ العظیم، درباره خبر عظیمی که یه مرتبه شوکه شدن. این پیامبر داره از آینده عظیمی که ماه و خورشید و ستارگان در هم میشن داره سخن میگه. راجع به چی دارن همه صحبت میکنن؟ ان نبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، چیزی که توش اختلاف دارن، همه اختلاف دارن. بارها در قرآن اینه که مردم اختلاف دارن با هم دیگه، یا در جایی میگه اگه خداوند میخواست لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا ولا یزالون مختلفین، این طور لا یزال با هم در اختلاف نبودن، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسی مشمول رحمت پروردگار قرار بگیره. پس اینجام سوگند به این طیف گونه بودن جو زمین میکنه که چقدر ساختارش، عمل کردش، در واقع اون ذرات تشکیل دهندش، همه چیشون فرق میکنه. میگه شما هم نظریاتتون مختلفه. حالا از این به بعد میره سراغ انسانها، باز میکنه که نسبت به این حقیقتی که خدا سوگند خورده به این پدیده ها چه عکس العملی داره. یعفک عنه من افک، افک یعنی واژگونه، یعنی 180 درجه برعکس. به دروغ هم میگن افک، یه حقیقتی رو آدم بارونه بکنه. معتفکات یعنی شهرهایی که با زلزله زیر و رو شده، پایین آمده بالا، بالا رفته پایین. یعفک عنه یعنی کاملا وارونه و متضاد این وعده‌ای که داده میشه، حقایقی که داره گفته میشه، یه دهی 180 درجه خلاف اون عمل میکنه، کاملا به دنیا میچسبن، به مادیات و بی‌اعتنایی به آخرت، انکار رستاخیز. چه کسانی؟ من افک، کسی که خودش واژگونه شده باشه، یک کسی که ارزش‌هاش واژگونه شده باشه، حقایق رو واژگونه ببینه. به تعبیر حضرت علی میگه شخص المرکوس، آدمی که واژگونه باشه، انسانی که به طور طبیعی عقلش بالا قرار داره، عقل بر او حاکمه، شکمش و اسافل اعضاش پایین تره، ولی وقتی وارونه بشه شهواتش، امیال مادیش در واقع، غرایز حیوانیش حاکم میشه بر اون. این واژگونه شده براش، غرایز مطرح هستن، شهوات و امیال نفسانی. چه کسی پشت میکنه 100% انکار میکنه اون حقایقو؟ من افک قتل الخراسون. قتل مفسرین عمدتاً یه حالت شعاری گرفتن، میگن اینو مرگ خواهیه، نفرین بر خراسون. ولی خدا که اهل شعار نیست، خدا که اهل نفرین نیست. ما نفرین میکنیم چون دستمون نمیرسه، زورمون نمیرسه. یه بار عرض کردم هیچ ملتی شاید در دنیا مثل ما ایرانی ها فحش و تعارف نداره. بر اون پدر یه مقاله کتابی هم رجوعی نوشته بودن، برای اینکه ما در چهارراه تاریخ بودیم، همیشه متجاوزین میامدن حمله میکردن، زورمون کمی نمیرسید، مجبور بودیم تو خونه فحش بدیم بهشون، بالا پشتمون بریم داد بزنیم فحش بدیم. انواع فحش ها گسترش پیدا کرده. یکم تملق، یه ده میخوان به قدرت حاکم خودشون نزدیک کنن، اون وقت تملق میگن. راجب حاکم هم میخواد چیزی بنویسه، دو صفحه تملق اول تا بعد شروع بکنه. فحش و تعارف اینها لازمه در واقع مردم استبداد زده 2500 سال ما دائما در معرض هجوم بیگانگان بودیم. ما یک سوم تاریخ حکومت های ایرانی داشتیم طبیعتا. اونا البته بلایی سر ما در آوردن که بیگانگان هم در نیاوردن. تاریخ حتما خوندین و دیگه میدونین دیگه چه اتفاقی افتاده. ولی به نظر بنده قتل فعل مجهول هم هست، قتل هم حتما کشته شدن نیست. میگیم این طرف بدبخت شد، بیچاره شد. اتوان در زبان عربی خونسا کردن خیلی چیزها هم با کلمه قتل بیان میکنن، مثل شراب میگن قتل الخمر، آب میریزن یه ذره رقیق میکنن اون تندی الکل شراب گرفته بشه، میگن قتل الخمر. موارد زیادی داره تو المنجد ببینین. یعنی اونهایی که خراسون کسانی هستن که تخمینی عمل میکنن رو ظن و گمان خودشون، یعنی رو شناخت، رو آگاهی، رو بررسی و تحقیق نیست، بلکه همینجوری تخمینی. به نظرمون اینجوریه، جمعیت دیگه راه افتاده ما هم بریم، رو آگاهی نیست. میگه اینایی که دنبال همینجوری عمل کردنن، گتره‌ای عمل میکنن، اینا به هلاکت میفتن، اینا بدبخت میشن. قتل الخراسون. خراسون کیا هستن؟ الذين هم في غمره ساهون، کسانی که غمره به چیز میگن، به آبی که یه مزرعه رو میاد میگیره غرق میکنه، یعنی سلطه پیدا کرده آب. حالا اونا که تو دهات روستاها بودن، می آب میندازن تو مزرعه چطور پر میشه، همه رو اشراف پیدا میکنه. غمره نکره است، یه چیزی اینا رو غرق کرده، حالا حساب بانکیشونه، بیزنس و کارشونه، هوا و هوسشونه، هر کسی دنبال یه چیز غرق شده. حالا اصطلاح غرق رو ما به کار نمیبریم، حالا اینجا مثلا کسیم زیاد کار کنه ورکاهالیک میگن، نیست؟ مثل همون غرق شدن و مست شدن در مشروبات دیگه. اینایی که غرق کار و زندگی و مشغولیات خودشون هستن، ساهون یعنی بی توجه، غافلند که چه خبره. یعنی آدم در واقع یه جایی خونه داره میسازه، غافل از اینه که در بستر رودخانه داره میسازه، اینجا سیل میاد هر چند سال یه بار، سیل میاد میبره. یا تو اینجا که تو تپه ساختی خونه تو، بارندگی زیاد بشه سر میخوره، اسلایدینگ این خونه ها رو هم میریزه، یا کنار جنگل این آتش سوزی بشه. یعنی بی توجه به آینده، مالندیش نیست. اونایی که غرق شدن در منیت های خودشون با نهایت بی توجهی و غفلت فرو رفتن در اون، بنابراین اینا اصلا دقت نمی کنن، بررسی نمی کنن. خراسون همینجوری، بابا این حرفا همش مزخرفه، ول کن بابا اینا رو، هزار ساله که گفتن. یسالون ایان یوم الدین، یا کی حالا خواهد بود قیامت رستاخیز؟ خواهی راست میگین کیه؟ یه چه فرق میکنه کیه؟ وقتی یه چیزی قراره بیاد، مثل این که بگن این نوع تغذیه که میکنی آدمو سکته میکنه، اینجوری مرض قند میگیری. اوکی، کی مهم نیست، اینی که این شیوه حالا ممکنه یه روز دیگه بیاد، یا یه هفته دیگه بیاد، یا یه ماه دیگه، یا یه سال دیگه. اصلش اینه که این کار غلطه، نباید کرد. به تعبیر حضرت علی، کل ما هو و آتن قریب، هر چی که تو برنامه آتی است نزدیکه، شما دور نپندارید، مثل برق داره زمان میگذره. همه ما نگاهی به گذشتمون بکنیم، ببینید 20 سال 30 سال پیش مثل این که 2 ماه پیش 3 ماه پیش بوده، یه چقدر به سرعت داره میگذره. یسالون ایانه یوم الدین، نمیگه کیه، هیچ وقت در قرآن نگفته کیه قیامت. چون اگه بگه دیگه، اگه بگه 10 میلیون دیگه است، خب حالا پس دیگه 10 میلیون دیگه است، مهم نیست دیگه. حتی بگن 50 سال دیگه، خب دیگه از عمر ما که گذشته. بنابراین برای اینکه همه انسان ها در یک حالتی باشن، استثنا نباشه، هیچ وقت نمیگه یومهم علی النار یفتنون، روزی که بر آتش اعمالشون به مصیبت گرفتار میشن. خب تا اینجا فقط چند تا آیه کوتاه به کسانی است که انکار میکنن، غرق کار و گرفتاری ها و اشتغالات ذهنیشونن. حالا طرف دیگر رو معرفی میکنه، ان المتقین فی جنات و عیون. اما پروا پیشگان، تقوام که بارها توضیح دادم، اونایی که نفس سرکششون رو مهار میکنن، سلف کنترل دارن، قدرت ترمز دارن در برابر در واقع شهوات و امیالشون. فی بله ببخشید، زوغو فتنتکم هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون. به اونا گفته میشه که بچشید فتنتون رو. فتنه یعنی همون گرفتاری ها، مصائب و مشکلاتی که میتونه آدم رو بسازه اگه تو دنیا باشه، فرصت اصلاح داشته باشه. هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، این همون چیزیست که شتاب داشتید. این جمله 19 بار در قرآن اومده که همیشه به پیامبرا میگفتن خب کیه، اگه راست میگی بیار دیگه، اگه راست میگی عوارضی داره، عواقبی داره، قیامتی هست، عذابی هست، خب بیار دیگه. هم به همه به پیامبران میگفتن، یعنی یه نوع لجبازیه، یعنی مثل بچه که ذهنش، ظرفیت ذهنیش کوتاه مدته، زمان رو خیلی محدود و کوتاه میبینه، معالندیش نیست، بعد زمانیش گسترده نیست. اینا میگه خب اگه راست میگی بیار دیگه. میگه این همون چیز که انقدر عجله داشتید. یستعجلون یعنی طلب شتاب میکردید، عجله داشتید، اگه راست میگی زودتر بیا، همونه. این فتنه آتش افروزی های شماست، عواقب کار خود شماست. حالا از این به بعدی که عرض کردم، حالا گروه مقابل رو، ان المتقین فی جنات و عیون، پروا پیشگان، صاحبان اراده تسلط بر نفس، در باغهایی و چشم سارانی هستند. اینا هم نکره اومده، نه این باغ هاست، نه این چشم هاست. ما جوری دیگه نمیدونیم، ما در دنیا هستیم و واژه ها و کلماتی که برای زندگی روزمرمون ساختیم فراتر از اون رو نمیدونیم. مثال هام همه از زندگی دنیاییه. وقتی که نکره میاد فقط برای فهم ماست، ولی بارها در قرآن گفته هیچ نفسی نمیتونه بفهمه، ما تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه، مازا اخفی لهم من قرة اعین، از اون چشم روشنی هایی که به شما وعده داده شده براتون مخفیه، هیچ کسی نمیتونه درک بکنه. جزاء به ما کانوا یعملون، اینا نتیجه اعمالتون خواهد بود. ولی چاره ای نیست، وقتی که آدم نمیشناسه نمیشه اینن گفتون رو. خب چیکار میکنن در اونجا؟ آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. به جایی که بگه یأخذونه یا یؤخذونه، آخذین اسم حالی است، دائما دارن اخذ میکنن، دائما دارن انرژی میگیرن، یعنی مثل این که متصلن به یک منبع لایزال رحمت و انرژی. از اون چیزایی که آتاهم ربهم، این آمدن به صلاح هر فعلی در حالت خاص خودش یه معنای ویژه‌ای میده. اینا متصلن به اون منبع در واقع، آخذین ما آتاهم ربهم. چرا؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین، بران که اینا پیشتر یعنی در عمر دنیاییشون محسن بودند. قرآن سه صفت برای انسان بیان کرده که هر کدوم در ارتباط با یکی از این سه موضوع است: خدا، خلق خدا و خود. سوره بقره چون درباره انسان شناسیه میگه این کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، چون موضوع سوره بقره است میگه این کتاب برای متقین هدایته. سوره نمل چون موضوعش ارتباط با خداست میگه این کتاب هدن و رحمتن للمؤمنین، این مؤمنین آدم های دیگه نیستن، موضوعشون در ارتباط با خداست، تقوا معنی پیدا میکنه، ایمانه. سوره فرقان چون در ارتباط با مردمه میگه این کتاب هدن و رحمتن للمحسنین، پس در رابطه با خدا عالی ترین صفت انسان ایمانه. در ارتباط با خلق خدا، ما که به خلق ایمان نمیاریم، عالی ترین صفت انسان احسانه. در ارتباط با نفس خودش عالی ترین صفتی که پیدا میکنه تقواست. حالا اینجا راجع به رابطه انسان ها با دیگران، اینا مگه چیکار کردن که روز قیامت وصلن به اون منبع لایزال رحمت؟ برای اینکه قبلا تو دنیا محسن بودن. سوره طور قبل یادتونه که میگه بهشتیا با هم صحبت میکنه، خب چیکار کردی تو اینجا؟ هنرش چی بود که آمدی اینجا؟ اونجا پاسخ چی بود؟ انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما قبلا در اهلمون مشفق بودیم. مشفق یعنی دوستدار و نگران حال دیگران، همین اهل، یعنی اهل خانواده، اهل فامیل، اهل محل، اهل کلاس، همکاران، همشهریان، هموطنان، هم نوعان. ما در اون جایی که بودیم دلمون برای دیگران میسوخ، از خودمون خارج شده بودیم، برای اونام دلمون میسوخ، مشفق بودیم. شفقت یعنی علاقه و محبت ناشی از نگرانی از حال کسی. به مادر میگن شفیقه، چرا؟ برای اینکه دلش برای بچه میسوزه دیگه، همش میترسه، میترسه زمین بخوره، بدوزنش، یه اتفاق بیفته. ما هم دلمون میسوخ برای دیگران. اینجا هم تقریبا همونو میگه ولی با یک واژه دیگه، ما محسن بودیم. این در رابطه با مردم. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، این در ارتباط با خداست. قسمت کمی از شب رو اینا اونطور میخوابیدن. البته اینو به دو معنا گفتن، یکی گفتن کمتر شبی بود که اینا یه سره بخوابن. بعضی وقتا خب آدم خسته است، مریض، مسافره، خب بلند نمیشه، ولی قاعدش قرارش اینه که شبا بلند شه. حالا 5 دقیقه شده تا 1 ساعت یا 2 ساعت، برسگی به همت هر کسی داره، قرارش اینه، ولی یه شب بالا تا دیر وقت مهمونی بوده یه اتفاق افتاده نمیتونه. پس کمتر شبیه که او سرشو بذاره و بخوابه. یهجعون یعنی خواب شب. بعضی هم گفتن که نه، یعنی اکثر شهر شب رو با خدا راز و نیاز داشته، ولی اون راجع به پیامبر و مؤمنین به اون کار نسل در واقع زمان ما نیست. بیشتر این دومی منطقی میاد که بعضی مواقع چنین نبوده باشه. اما سومیش و بالاسکانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسهار هم یستغفرون. این در رابطه با نفس خودش دیگه. پس آیه 16 بود در رابطه با خدا، با ببخشین خلق خدا، دومی با خدا، این با خودشه. در سحرگاهان که شب داره پشت میکنه، شب سپری میشه و طلوع فجر نزدیکه، این هم در واقع بهترین موقع است در اون آرامش های نزدیک سحر. استغفارم یعنی طلب پاک شدن، غفره یعنی پاک شدن، خونسا شدن بدی ها. و بالاسهاره هم یستغفرون، شبیهش این در جای دیگه قرآن هم خیلی هست. خب حالا وارد اون جزئیاتش میشه بیشتر. و فی اموالهم حق معلوم، فی حق للسائل والمحروم. البته شبیهش هم آیه 24 معارج هست، اونجا میگه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینجا دیگه معلوم نیورده. سخنی از پیامبر مکرم میفرماید که ان فی المال حق سوى زکات، در مال شما به جز زکات حقوق دیگری هم هست. یعنی این نیست که آدم بگه که خب من زکاتمو دادم دیگه. البته خمس که چیز قرآنی نیست، خمس دیگه مربوط به برحال تاریخ شیعه است و یه ضرورت اقلیت مثلا مقابل ظلم و ستم داشته، مثل یه حق عضویت توی تشکیلاته. ولی زکات اساسیه، زکات در واقع اون مالیاتی است که باید پرداخت بشه. میگه فکر نکنید مالیاتون رو بدین همینه. میگه آت المسکین حقه، حق مسکین رو بده، حقش رو، نمیگه صدقه سری بده. آت ذل قربا حقه، خویشاوندتون هم یه حقی دارن. همینه که میگه این نفل مال حق سوى زکات، سوای زکات حقوق دیگه هم هست. نمیشه آدم بی تفاوت باشه، بگه آقا من که درصدمو دادم، 4-5% زکاتمو، حالا به من چه که دارن گرسنگی میمیرن، به من چه که این یتیم شام نداره بخوره، کسی سرپرستیش نمیکنه، به من چه همسایم اینه، به من چه فامیلم، دوست و آشنام. نه نمیشه، انسانیت ایجاب میکنه. اون یه حداقل حکومتیه، ولی برای تزکیه نفس خودتون باید در واقع به فکر دیگرانم باشه. حتی قرآن میگه که موقعی که میوه رو میچینید، کلو من ثمره اذا اثمره، خب بخورید، مصرف کنید، ولی و آتو حقه یوم حصادهی، روز میوه چینی حقشو بدید. میوه رو که تو همش زحمت نکشیدی، خورشید بود و آب بود و خاک بود و همه عوامل دست به دست هم داده، آره یه میوه ای این محصول کشاورزی تو داده، این نمیتونه حساب بکنی همش مال خودمه، مصرف کن، ولی حق روز چیدن میوه هم به بینوایان برسون. در واقع از ویژگی های اونها در واقع اینه که برای سائل و محرومم حقی قائل بودن. در واقع خب یه قسمت بعدش حالا یک کمی آیات خدا رو در طبیعت به ما نشون میده. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیات للموقنین، آیاتم نکره اومده، یعنی بی نهایت در کره زمین نشانه های بسیار زیادی است برای کسانی که بخوان به یقین برسن. موقنین یعنی دنبال یقین آوری هن. و فی انفسکم، در نفس خودتون، حتی در جان خودتون، افلا تبصرون، نمی بینید، توجه نمی کنید، چشم بصیرت رو باز نمی کنید. در جای دیگه هم آمده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی با پیشرفت علم هم در آفاق هستی و هم در نفس خودتون، سنوری هم به زودی نشون داده به شما میشه. ما امروز که فهمیدیم با پیشرفت علم که تعداد سلولایی که ما داریم 1.5 میلیون برابر جمعیت کره زمینه. ما نزدیک چقدر 7 بیلیون جمعیت داریم، ما 1.5 میلیون برابر این تعداد موجود زنده. یک سلول تازه خودش یک کلونیه که اگه یکی از دانشمندان میگفت بخوان بشر بسازه، کارخونه 100 کیلومتر در 100 کیلومتر باید بسازن که بتونه کاری سلول رو انجام بده. در واقع دفعه گذشته عرض کردم کدایی که فقط توی سلوله شما 31 سال شبانه روز هر ثانیه باید 3 تاشو بشمرید، انقدر در واقع پیچیدگی داره. یه دفعه گذشته عرض کردم این جایزه نوبل 2 سال گذشته بود یک کسی گرفت راجع به بویایی ما، که اون کشف کرد که 350 تا گیرنده به اندازه سر سوزن در بینی ما هستش که فقط 3000 تا ژنن ولی 10000 بو رو تشخیص میدن. 10000 بو رو در گوشمون در واقع چند میلیون پرز وجود داره که صدای 5-6 میلیون آدم هم اگه ما هم فرق داشته باشن شما تشخیص میدین. اینا ظرافت هاییست که هرچی جلوتر میریم از نظر علمی میفهمیم چه خبره، چه عظمت هاییست. میگه به زودی در نفس خودتون، وجود خودتون براتون روشن خواهد شد. و فی السماء رزقکم، رزقتونم تو آسمانه. و ما توعدون، اون وعده ایم که داده شدید رستاخیز و قیامت اونم در آسمانه. به تعبیر همون شعر مولوی، کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. شما همش استعدادید، آب کوثر خدا هم رزقتون تو آسمانه. فورب سماء والارض، سوگند به اون رب آسمان ها و زمین. اینجا نمیگه الله، رب اون کسیست که داره میگردونه، تدبیر میکنه، اداره کننده است. سوگند به اداره کننده همه این شگفتی هایی که در آسمان ها، عالم کهکشان ها و زمین هست. انه لحق، این حقیقته که عمل شما به شما برمیگرده، این حقیقته که رستاخیز است. داستانی راجبه کسی است که این آیه رو وقتی شنید بیهوش شد اصلا، که خدا داره به خودش سوگند میخوره به عظمتهای جهان هستی که ما این حرف رو باور کنیم. چقدر اهمیت به انسان داده که به همه شگفتی های جهان هستی خدا داره سوگند میخوره به خودش. فورب به سماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، همونطوری که شما حرف میزنید. بعضی ها گفتن که خب به همین راحتی که شما حرف میزنید، ولی مطلب فراتر از اینه. ما حرف میزنیم چه فعل و انفعالاتی انجام میشه؟ به سرعت سریعتر از برق، از بایگانی مغزمون مجموعه اطلاعاتی در طول عمرمون بایگانی شده، از تو آرکایوش به سرعت برق در میاریم. مغز فرمان میده به ریه‌مون، ریه حرکت میکنه این هواها رو میده به تارهای صوتی، تارهای صوتی ارتعاشاتی که میارن به لبمون، دهانمون، زبانمون، اونا رو بیان میکنه، ماهیچه‌های صورتمون. یعنی این مجموعه که به چه سرعتی ما حرف میزنیم، به همون سرعت داریم اینفورمیشن رو از اطلاعاتی که 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال پیش به دست آوردیم داریم حاضر میکنیم. می به حرف زدن خودتون نگاه کردین که چه شگفتی هایی هست؟ چرا فکر میکنین که خدا این مغز رو کی ساخته؟ اون خدایی که این مغز رو ساخته، ما میتونیم این طور سریع اطلاعات رو همه رو حاضر کنیم؟ خودش نمیتونه اطلاعات زندگی ما رو، اونچه که پنداشتیم یا گفتارمون و کردارمون حاضر بکنه؟ چرا تردید دارید؟ و رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خب از این به بعد حالا یه مصداق محسن رو نشون میده، یه انسان نمونه. هر جای قرآن هر موضوعی مطرح میکنه یه الگو داره قرآن، این الگو رو همه جا مطرح کرده. ابراهیم الگوی انسان کامل قرآنه. این چند تا آیه هم به سرعت میخونیم. هل اتاک حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین، آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم رو شنیدی؟ به تو رسیده؟ از دخلوا علیه، بر او وارد شدن بر خانه ابراهیم، فقالوا سلامن، سلامی کردند، قال سلامون، ابراهیم هم سلامی کرد، ولی سلام دوم با تنوین آمده، سلا حالت فاعلی داره، خیلی سلام بهتری، اولی سلامی کردن، ولی ابراهیم وقتی در آواز کرد نگفت سلام سلام، خوش آمدین، چشم ما روشن، صفا آوردین، یعنی سلام خیلی بهتر. کیا بودن اینا؟ قوم منکرون، مردمی ناشناس بودن، نمیشناخت. یادتونه چند سال پیش این بحث رو داشتیم، اونجا هم عرض کردم یه وقت هست که پسرخاله آدم، عمو، دایی، خویشاوند آدم میاد، خب در رو باز میکنه، چاق سلامتی هم میکنه، ولی وقتی یه غریبه میاد آدم خودش جلو در وای میسته که تو نیاد. ولی میگه در حالی که مردمی ناشناخته بودند و امید و انتظاری نبود که اونا یه روزی جبران کنند، اینطور صمیمانه از اونها استقبال کرد. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین، به جایی که بگه فذهب الى اهله، یعنی اونا خب تعارف کرد و تشریف آوردن تو، غریبه ها، خب راغ یعنی مخفیانه رفتن. دوباره دیگه راجب ابراهیم اومده میگه وقتی تو اون بتخانه رفت، فراغ الى آلهتم، یواش پشت ستونا، پشت دیوارا این بر اومد رفت که کسی نبینه، رفت تو بتخانه. بعدم میگه فراغ ضربن بالیمین، یواشکی یه ضربه محکم بر اون بت. کلمه راغه یعنی مخفیانه رفتن. چرا مخفیانه میره پیش همسرش؟ خب یه راه حل اینه که بگه خب غذا که میل کردی حتما دیگه غذا نخور، نه خیلی ممنون متشکرم، نه برم یه نون پنیری بیارم. خب بالاخره اونا میگن خواهش میکنم، ما یه کاری داریم میخوایم بریم، یعنی بگونه ای که اونا نفهمن میره تو قسمت اندرونی. میره چیه؟ نون توی دیگ رو با نون پنیر میخواد بیاره، نون سبزی میاره. فجاء بعجل سمین، عجل یعنی گوساله، گاو چون وقار داره یواش یواش راه میره، ولی گوساله دیدین که باید بالاخره تلاش میکنه، عجل یعنی عجله، گوساله همش این بر اونور میره. برای روستایی ها عزیزترین موجود براشون گوساله شونه، بچه ها خودشون بیشتر دوست دارن، هنوز هم تو روستا برین میبینید همینجوره، چون شیر و ماست و همه زندگیشون متحول میشه. یه گوساله دیدیم بچه هم بغل میکنن گوسفند و بز و نمیدونم گوساله، همه جای دنیا. وقتی زندگی ها در دل طبیعت باشه با مادر طبیعت، این احساسات هم پرورش پیدا میکنه، چون همش خیره، فضولاتش هم دور ریختنی نیست، سوخت زمستونشونه. ابراهیم برای یک عده‌ای که ناشناخته بودند، بدون اینکه اونا بتونن تعارف بکنن، مخفیانه میره تو خونه، بهترین غذای ممکن، عالی ترین چیزی که به اون تعلق داشته میاره. در سوره هود میگه به اجل هنیز، هنیز یعنی کباب کرده، یعنی راسته گوساله رو میبره کباب میکنه، از نظر کمیت و کیفیت برای مهمانانی که نمیشناسه. خوب دقت کنید، قوم منکرون. به اینجا اکتفا نمیکنه، فقربه الیهم، اینو میذاره جلوشون. چرا قرآن وارد این جزئیات شده؟ چون خیلی پذیرایی ها میشه ایام عید به خصوص، چیزامون وسط خیلی مفصله، شیرینی ها و میوه های عید، ولی اگه قرار بشه هر مهمونی بیاد که صبح و شب هم میان، که این ورشکست میشه صاحب خونه، بنابراین دور کسی هم تعارف نمیکنه. ولی ابراهیم میذاره جلوشون. وقتی آدم جلو میذاره یعنی با تمام وجود میخوان صرف بکنه. به اینم اکتفا نمیکنه، قال الا تاکلون، گفت چرا میل نمیفرمایید؟ باز اینم کافی نیست آدم جلوی کسی بذاره، اون روش نمیشه. یادتونه اون دفعه عرض کردم یه مثالی توی یکی از اقوام خود ما بود که ایام عیدم بود، این مهمون آمده بود تو خونه، مستخدم من بود، کلفتی خونه بود، پذیرای میکرد، چای اینا میو، خانم رفته بود بیرون، حالا تلفن جواب بده، برگشت که آخه چه چیزی میل نمیکنین؟ گفتم میل نداریم. کلفتی گفت دروغ میگه، شما نبودین چند تا شیرینی خورد. حالا در واقع این دلش میخواد که اونا میل بکنه. فاوجس منهم خیفتن قالوا لا تخف و بشروه به غلام علیم. این دید نمیخورن، ابراهیم دید اینا نمیخورن، نهایت این لطف و کرامت و پذیرایی را کرده، ولی اینا فرشتگانی بودن که به هیئت در واقع انسان، به ذهن حالا ابراهیم اینجور میامده، هر جوری میگه که در واقع در کالبد بشری بر او ظاهر شده بودن. اینا که نمیتونن غذا بخورن، اون موقع هم رسم بوده اگه کسی تو خونه میامده غذاشون نمیخورده معلومه که سوء قصدی داره، چون کسی نمک بخوره که نمکتون نمیشکنه. این یه علامتی در زندگی های گذشته بوده، احساس نگرانی میکنه چند نفر الان اومدن با این غذای کباب داغ بره به هر حال نمیخورن، احساس میکنه که اینا سوء نیتی دارن. اونا میگن لا تخف، نترس، و بشروه به غلام علیم، او رو به فرزند علیمی بشارت دادن. تورات میگه بیش از 100 سالش بود ابراهیم، همسرش هم ساره 90 سال بود که عقیم هم بود، بچه دار نمیشد، و به هر حال او رو به یک فرزند علیمی بشارت دادن. فاقبلت امرأته فی سرتن، همسرش که پشت پرده بود و در واقع مشغول پذیرایی طبخ و اینا بود، وقتی این صدا رو میشنوه، فی سرتن، سرمام در واقع از همین ریشه است، مثل یه حالت شرمی که آدم انقباس پیدا کنه، یه زن 90 ساله بگم بچه دار میشی، حامله میشی، چه حالتی بده، یه حالت انقباس. حالا بعضی ها گفتن فریاد زنانه، یعنی جیغ زد، ولی چیزی نیستش به اون معنا. فسکت وجه ها، زد تو صورتش، وای خاک عالم من، و قالت عجوز عقیم، من یه عجوزه عقیم بچه دار بشم؟ وای چه حالتی، خب معمول دیگه، زده به صورتش. قالو کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، گفتن بله این چنینه. میگه حتی یه عجوز عقیم؟ میگه بله همینطوره، پروردگارت فرمود. انه هو الحکیم العلیم، او کارش رو حکمته و روی علمه. به نظر میرسه این داستان به دنبال اون بحث محسنین و اینا، قرآن در قالب مثالای خیلی عادی روزمره پذیرایی برای دیگران این مطلب رو بیان کرده که یک انسانی که تمام وجودش خیره، خدمت، اینچنین پذیرایی میکنه. اینا شاید بعضیا به نظرشون برسه که آخه قرآن چرا وارد این بحث های تشریفاتی شده، حالا چه چیزی هست چرا گذاشت جلوشون، تعارف کرد میل بکنید اینا، ولی همش پیام داره، یه کلمش و یه حرفش زیادی نیست. خب صدق الله العلی العظیم، دنبالش ان شاء الله دفعه بعد.